بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا أبا ذر، الذاكر في الغافلين كالمقاتل في الفارين. يا أبا ذر، الجليس الصالح خير من الوحدة، والوحدة خير من جليس السوء، وإملاء الخير خير من السكوت، و سکوت خیر من املاء الشر. یا ابا ذر، لا تصاحب الا مؤمنا، ولا یأکل طعامک الا تقی، ولا تأکل طعام الفاسقین. یا ابا ذر، اطعم طعامک من تحبه فی الله، و کل طعام من یحبک فی الله عز و جل. این چند جمله از مواعظ رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، خطاب به جناب ابوذر، مربوط به امور معاشرت هست. یکی از مسائلی که علمای اخلاق در کتاب‌های اخلاقیشون ذکر می‌کنند و کم و بیش مورد اختلاف هم هست، اینه که آیا از نظر اخلاق اسلامی معاشرت و اجتماعی بودن مطلوب تره یا انزوا و گوشه‌گیری و اعتزال؟ چون روایاتی در مورد معاشرت با اخوان مؤمنین و صلحا هست و همینطور تکالیفی برای انسان تعیین شده که در ظرف اجتماع و در حال معاشرت تحقق پیدا می‌کنه. از طرف دیگر روایات زیادی هست در مدح گوشه‌گیری و اعتزال و تنها بودن و این جور مزامین، و این باعث این شده که بحث‌های علمای اخلاق هم در این زمینه‌ها نوسان داشته باشیم. تو این عبارت‌هایی که تلاوت کردم میتونیم ما یک معیاری برای حسن معاشرت از دیدگاه اسلامی و حل این دو دسته از روایاتی که در ظاهر با هم اختلاف دارن پیدا کنیم. بدون شک خدای متعال همه اون چه در این عالم آفریده شده، چه از طبیعیات، کوه و دشت و دره و جنگل و دریام، و چه از حیوانات و چه از انسانها، همه اینها را نعمت قرار داده اصالتاً، یا به تعبیر اهل نظر همه عالم یک نظام هماهنگی است که اجزایش با هم متناسب هست و به تعبیر فنی نظام احسن حاکم بر عالم، هر چیز در جای خودش قرار داده شد و همه برای همدیگه میتونن مفید باشن. طبق این بینش همه انسان‌ها هم میتوانند و باید برای همدیگه مفید باشند و از همدیگه استفاده کنند برای اهدافی که خدای متعال برای زندگی انسان قرار داده، که در کلمه تکامل حقیقی انسان خلاصه میشه. ولی از طرف دیگه چون انسان‌ها فاعل مختار هستند، درسته که اصالتاً خدا اونها رو نعمت قرار داده، ولی خودشون میتونن نعمتها رو تبدیل به نقمت کنن. طبق آیه شریف قرآن، بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار. و همینطور خودشون را میتونند نعمتی برای دیگران بالفعل قرار بدن تا دیگران ازشون استفاده کنند و میتونند مایه نقبت و گرفتاری برای دیگران بشن. پس نمیشه گفت ارتباط و معاشرت و همزیستی با همه انسانها میتونه برای انسان همیشه مفید باشه. برعکسش هم نمیشه گفت معاشرت با انسانها مطلقا مضر است و بهتر اینه که آدم با هیچ که معاشرت نکنه، بلکه اینجا باید یک معیاری را به کار گرفت. باید دید که با چه کسانی آدم وقتی معاشرت کنه کمکش میکنند که او به اهداف الهی و معنویش نزدیک بشه، بهتر میتونه از اونها استفاده کنه برای تکامل خودش و انجام وظایفش، یا با چه کسانی وقتی معاشرت میکنه میتونه روی اونها اثر خیر بگذاره. البته این هم باز برمیگرده به تکامل خودش. وقتی آدم موظف هست که به دیگران خدمت کنه، چه خدمت‌های مادی چه خدمت‌های معنوی، و البته خدمت‌های معنوی خیلی ارزشمندتره، موظف هست که این کار انجام بده. پس وقتی انجام وظیفه میکنه، یعنی دیگران را ارشاد میکنه، کمک میکنه در راه خیر، در واقع خودش تکامل پیدا میکنه، وظیفش انجام داده، عبادت خدا کرده، باز خودش کامل تر میشه. در واقع ما هر خدمتی هم در این عالم برای به دیگران انجام بدیم، اگر با نیت صحیح و به وجه مشروع باشه، اون خدمت در حقیقت برمیگرده به خودمون، یعنی اطاعت خدا کردیم، عبادت کردیم، ثوابش عائد خودمون میشه. پس اگر معاشرتی باعث این میشه که آدم بتونه خیری به دیگران برسه یا خیری خیر معنوی از دیگران دریافت کنه و با معاشرت دیگران بهتر توجه به هدف پیدا کنه، راه بهتری را برای زندگی بشناسه، بر علمش افزوده بشه، بر توجهات قلبیش افزوده بشه، اگر کمک خیری باشن براش، اون معاشرت قطعا بهتره. اما اگر معاشرت با کسانی است که موجب غفلت انسان میشن، به جای اینکه انسان را به یاد خدا بیندازن، انسان را غافل میکنن، یا دعوت به دعوت قولی یا عملی، به حرکت نزولی، به سقوط، به انحراف می کنند، در این صورت چنین معاشرتی مطلوب نیست. و اینجاست که سفارش شده که در چنین زمانهایی یا در چنین اجتماعاتی مؤمن خوب است که کنار بگیره از این مردم. البته یه مقدارم اشخاص فرق میکنه، نمیشه گفت در یک زمان یا در یک مکان ورود در اجتماع برای همه یکسانه. کسانی که خیلی قوی باشند در هر شرایطی باشند اونها روی دیگران اثر میذارند، خودشون رنگ نمیپذیرند. ولی کسانی هم هستند در اثر ضعفی که خودشون دارند با هر که معاشرت کنند رنگ او را میپذیرند، او درشون اثر میذاره، حالت انفعالی دارند. خب اینها خیلی باید حواسشون جمع باشه که با کی معاشرت میکنند و چه اثری روشون میذاره. اونایی که قوی تر هستند کمتر از این حالت متأثر میشند و بیشتر باید فکر کنند که از چه کسی بهتر بهره میگیرند و اولویت ها را در معاشرت ها رعایت کنند. پس ملاک اینه که ما در هر شرایطی ببینیم، اگر در میان مردم باشیم یا میان افراد خاصی باشیم یا میان یک جماعتی باشیم، که بودن ما در میان این جماعت باعث این میشه که بیشتر توجه به خدا پیدا کنیم، توجه به آخرت پیدا کنیم، بر علممون افزوده بشه، شوق و رغبتمون به اعمال خیر بیشتر بشه، بتونیم به دیگران خدمت کنیم به کمک اونها یا از اونها کمکی بگیریم برای مسیر صحیح خودمون، چنین معاشرتی بهتره. و عکسش هم همون عکس این نتیجه را میگیره. پس مطلقا نمیشه گفت هر معاشرتی ممدوح هست، آدم نخود هر آشی بشه، در هر اجتماعی وارد بشه، با هر کسی معاشرت بکنه به بهانه اینکه خوشرویی و خوش اخلاقی و خوش معاشرتی مطلوبه. این خودشو گول میزنه. با هر کس معاشرت کردن به نفع انسان تمام نمیشه. چه بسا آدم ابتداعا هم ممکنه به نیت خوبی داشته باشه وارد اجتماعی بشه، ولی زود متوجه بشه که بودن در میان این افراد به نفع او نیست. اهل معصیت هستند، غیبت میکنند، دروغ میگن، حرفای نامربوط میزنند، انسان را دعوت به زخارف دنیا میکنند، یا اعمالشون خود به خود طوریست که آدم را مایل به دنیا میکنه و از آخرت غافل میکنه. اینجا جایی نیست که آدم بگه خوش رویی و خوش اخلاقی خیلی خوب است و با اینها هم آدم بگه تو بشنو و داخل بشه، یخوز و فیما یخوزون، مگر اینکه اونقدر قدرت داشته باشه، قدرت روحی داشته باشه که بتونه در اونها اثر بگذاره. اگه وارد میشه و اولش هم رفتارشون مطلوب نیست، اما مطمئن باشه که میتونه روی اینا اثر بگذاره، موعظه‌شون کنه، نصیحتشون کنه به راه صحیحی، و مطمئن باشه که میتونه روی اونها اثر خوبی بگذاره. اینجا از باب امر به معروف، نهی از منکر، از باب ارشاد و سایر عناوینی که ما در شعر داریم میتونه این معاشرت مطلوب باشه به همین شرطی که عرض کرد. پس اگر کسی بپرسه در اخلاق اسلامی جمع‌گرایی و معاشرت زیاد و اجتماعی بودن مطلوب است یا انزوا و تکروی و گوشه‌گیری، جوابش این است که نه این و نه آن. نه مطلقا معاشرت مطلوب است و نه مطلقا انزوا. دوری گزیدن از کسانی که انسان را وادار به معصیت می کنند یا منحرف می کنند از راه خیر، یا باعث تضعیف ایمانش می شند، شک و شبهه درش ایجاد می کنند، اینجا دوری گزیدن بهتر. اما ترک معاشرت مطلقا انسان را از مصالح اجتماع و نعمتهایی که خدای متعال برای انسان قرار داده و انجام وظایفی که نسبت به دیگران داره محروم میکنه و اگه دقت بشه موجب ترک بسیاری از واجبات میشه. بنا رو بذار آدم در یه گوشه با هیچ که معاشرت نکنه، علاوه بر اینکه چیزی یاد نمیگیره از جامعه، کمالاتی دریافت نمیکنه، علمی نمیآموزه، آداب و اخلاقی یاد نمیگیره و چیزهای دیگری که یا به درد دنیا بخوره یا به درد آخرت، از کمکهای اونها در زندگی محروم میمونه، علاوه بر اینها از بسیاری از تکالیفش هم وامیمونه. اون همه دستورات اجتماعی که ما در اسلام داریم، اگه بنا باشه هر کسی در یک گوشه بره مشغول عبادت بشه و معاشرتی نداشته باشه با دیگران، این تکالیف متروک میشه. پس مطلقا هیچ کدومی صحیح نیست، هر کدام مطلوب است در ظرف خودش و در شرایط خاص. در این عبارت ها می فرماید الجلیس الصالح خیر من الوحده، اگه آدم همنشین شایسته داشته باشه بهتر از اینه که تنها بنشینه. تنها نشستن فی حد نفسه مطلوبیتی نداره، مگر برای بعضی از عبادات که آدم بخواد تنها انجام بده، مثلا موجب ریا نشه یا اینکه توجهش بیشتر تمرکز پیدا بکنه، اونا هم را غالبا در شب و در خلوتهایی میتونه انجام بده. روز که وقت معاشرت با دیگران هست، ان لک فی النهار سبحا طویلا، اون وقت وقتی نیست که آدم بره توی گوشه بشینه و تسبیح دست بکنه ذکر بگیره. اگه این اجتماعات نباشه، نه تحصیلی خواهد بود، نه تدریسی خواهد بود، نه وعظی، نه ارشادی، نه دعوت الی الخیری، نه کمک به فقرا و ضعفایی و نه سایر خیراتی که در اسلام هست و وظایفی که انسان نسبت به جامعه داره، تا برسه به مسائل سیاسی، مسائل بین المللی، کمک به مسلمانهایی که در کشورهای دیگه هستن، هیچ کدام از اینا میسر نمیشه. تو خونه تنهایی و تو اتاق تنهایی یا توی مسجد تنهایی زندگی کردن، هیچ کدام از اینا فراهم نمیشه، با اینکه هر کدام از اینا منشأ برکات زیادی میتونه باشه. از اون طرف هم آدم فکر نکنه که حالا که در اجتماع این برکات هست، پس هر اجتماعی و با هر کس نشستن و به هر صورتی مطلوب خواهد بود. این هم موجب اغترار و گول خوردن میشه. اگر حالا اتفاق افتاد که آدم ناخواسته در میان جمعی واقع شد که اینا اهل غفلت هن، توجه به اون چه میبایست داشته باشن، به خدا و عالم آخرت ندارن، حالا چیکار کنه در اینجا؟ ممکنه اگر بخواد دفعتنم از میان جمع بلند بشه، عکس العمل های بدی داشته باشه. اولا خودش یه نفع برداشتی میشه که یعنی این خودش را خیلی منزه‌تر و بهتر از دیگران میداند، و این از آداب اسلامی نیست که نه آدم در دلش چنین باشد که بهتر از دیگران است، و نه عملش طوری باشد که چنین برداشتی ازش بشه. در همین قسم مواعظه که بعد از ابوذر بود داشتیم در گذشته، نکته هایی که اشاره به این معنا بود که هیچ مؤمنی نباید خودش را از هیچ فاسقی حتی بهتر بپندار، چه بسا اون فاسق توبه کرده باشه و گناهش پذیرفته شده باشه و اون مؤمنی که به عبادت خودش فریب خورده مبتلا به عجب، به غرور و چیزهای دیگری بشه و بوجه به هلاکتش بشه. پس نه در دلش باید خودشو بهتر از دیگران بدونه، نه در عمل طوری وانمود کند که یعنی من خودمو بهتر از شما میدونم. یا ممکن است موجب اذیت، موجب سوء ظن، موجب تهمت. اینجور نیست که آدم هر جا در هر اجتماعی بخواد مثلا پاشه از اجتماع بره خیلی راحت باشی. شرایطی هست که صحیح نیست آدم یهو پاشه در میونه جامعه، در میونه جمعیتی کنار بگیره بره. گاهی حتی ممکنه واجب باشه، یعنی اگر نهی از منکر از این راه تحقق پیدا کنه که وقتی این جمع را، جمعی که خدای نکرده مشغول به معصیتی هستن، اگر این بلند بشه از میان اون جمع، این بهترین راه است برای نهی از منکر. راه بهتری نباشه متعینه، حتی میباید حتما این کار را بکنیم. ولی به طور عادی همیشه اینجور نیست، مخصوصا که هر جمعی هم اگر اهل خیر نباشن لزوما معصیت کار نیستن، اهل غفلتن، حرف چرند میزنن. جلسه جلسه الهی و خداپسند نیست، اما حرام هم نیست. حالا اگر انسان در یک جمعی واقع شد که اهل غفلت هستند و موندن در میان اون جمع باعث این نمیشه که از اونها استفاده کنه، سعی کنه که در دلش شخصا توجه به خدا رو تقویت کنه. چنین کسی که در میان جمعی واقع شده باشه که اونها اهل غفلتن و او در دل توجه به خدا پیدا کرده، مثل کسی است که با گروهی در جبهه جنگی شرکت کرده باشه، دیگران فرار کنند و او بماند و مقاومت کنه. در یک قسمت گذشته که چند جلسه قبل خوندیم، تو همین مواعظ آمده بود که خدای متعال بر ملائکه مباهات میکنه بر چند نفر. یکیش کسی بود که در جبهه جنگ شرکت کرده، دوستانش فرار کردند، او تنها مونده و در این حال مقاومت میکنه، پایمردی میکنه. خدا به ملائکه مباهات میکنه به این بندش. حالا کسی هم که در یک جمع غافلی باشه، اونها همه توجهشون به امور دنیا و سایر چیزهاییست که خدا پسند نیست، او اگر در دل توجه به خدا داشته باشه، مثل اون مجاهدیست که در جبهه جنگ تنها مونده و یک تنه مبارزه میکنه. یا اباذر الذاکر فی الغافلین کالمقاتل فی الفارین. اگر در میان جمعی که فرار کردند یک نفر باقی بماند و مقاتله کند، چقدر فضیلت داره که فضیلتش قبلا بیان شد. یک کسی هم که در میان یک جمع غافلی توجه به خدا داره و یاد خدا هست، مثل اون مجاهدی میمونه که تنها مونده در جبهه. الجلیس الصالح خیر من الوحده و الوحدت خیر من جلیس السوء. این در معاشرت. طبعا وقتی آدم با یک کسی هست، زمینه برای صحبت کردن فراهم میشه. سکوت بهتر از یا سخن گفتن. باز ملاک همینه، چه سخنی، کجا و به چه انگیزه ای. سخن حقی باشه که دیگری ازش استفاده کنه، موجب این بشه که توجه به خدا پیدا کنه، یا یکی از چیزهایی رو که باید بداند یاد بگیره، یا مسائل دینی مستقیما، یا چیزهایی که مقدمه هست برای تکامل معنوی، ولو این که مربوط به امور دنیا باشه. اگر چنین وضعی است که وقتی سخن میگه دیگران ازش استفاده میکنن، باعث هدایت و ارشاد میشه، تعلیم مطلوبی هست، اینجا سخن گفتن نیست. اما اگر نه، وقتی حرف میزنه فایده ای نداره، نه خودش از این حرف زدن فایده ای میبره نه دیگران، در چنین وضعی سکوت بهتر. اما تعبیری که در اینجا اومده یه تعبیر عجیبیه. تکلم نفرموده، میفرماد املاء. املاء الخیر خیر من السکوت و السکوت خیر من املاء الشر. املا معمولا همونطور که در فارسی هم ما استعمال میکنیم، اینه که یک کسی چیزی را بگه که دیگران بنویسن، دیکته گفتن. املا در عربی هم عیناً همین معنیست. چرا اینو به کار برده؟ میفرماند املاء خیر بهتر از سکوتی و سکوت بهتر از املاء شر است. هر سخن گفتنی که املا نیست، آدم همیشه حرف نمیزنه که دیگران بنویسن، و مسلماً هر سخنی همینطوره. هر سخن خیری بهتر از سکوت است و سکوت بهتر از سخن شر است. اما چرا نگفته سخن گفتن؟ دو تا نکته ممکنه داشته باشی. یکی این که وقتی آدم برای دیگران حرف میزنه، این حرف ها در ذهنشون ثبت میشه، که انبه او میگه و در ذهن نوشته میشه، در ذهن مخاطب. باید ببینه که این چیزی که در ذهن او ثبت میشه و باقی میماند چه اثری داره. یعنی برای اینکه توجه بدید که حرف همین نیست که یک صدای از دهن شما خارج میشه و تموم شد، این منشأ اثری است در اون کسی که میشنوه، این در ذهن او ثبت میشه، نوشته میشه. مثل کسی است که داره صحبت میکنه که دیگری بنویسه. اینه که حواستون جمع باشه، چه اثری در روح طرف میگذارید، چی در ذهن او مینویسید، چی حک میکنید در لوح دل او. اگر حرف خوبی است بزنید، این کار خوب را انجام بدید، اما اگر فایده ای نداره، چرا باعث میشید که مطلب بدی در ذهن طرف حک بشه و ثبت بشه؟ این یه نکته میتونه باشه که از سخن گفتن تعبیر به املاء شده. ممکن هم از یه نکته دیگری باشه و اون این است که انسان هرچی بگه و بنویسه، ملکینی هستن که اونا ثبت میکنن، کرامن کاتبین. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. وقتی آدم حرف میزنه و اون ملک هایی که حافظش هستن، فرشتگانی که موظف به کتابت اعمال و گفتارش هستن، مینویسن، که انه او داره املا میکنه، اونا مینویسن، برای اون ملکه این داره املا میکنه. یکی از این دو نکته ممکنه منظور بوده که به جای سخن گفتن تعبیر به املاء شده. شاید نکته دیگه‌ای هم باشه که به ذهن ما نمیرسه. املاء الخیر خیر من السکوت و سکوت خیر من املاء الشر. بعد به دنبال مسائلی که مربوط به معاشرت هست، هم خوراک شدن با دیگران، غذا دادن به دیگران، غذای دیگران خوردن، چون لازمه معاشرت یکی صحبت کردن و حرف زدن و گپ زدن با هم دیگه است، یکی هم این که آدم غذای هم دیگه رو بخوره، با هم هم خوراک بشه. روی این هم تأکید می‌کنم، نه غذای هر کسی را بخورید و نه به هر کس غذا بدید، اما غذای دیگران را اگر خواستید غذایی تناول کنید، غذای مؤمن تناول کنید، غذای فاسقین را نخورید. اون چه مسلم است اینه که غذای فاسقین را خوردن، اولین ضررش این است که آدم نمکگیر یه شخص فاسقی میشه. وقتی آدم یه غذایی مهمانی کرد، یه شخص فاسقی با آدم غذاشو خورد، این باعث این میشه که توقعی براش پیدا بشه که یه وقتی هم ازش یه درخواست نامشروعی رو کنیم، یه توقعی هم داشته باشه که ما که حالا مهمانیت کردیم، فلان کاری هم رو برای ما انجام بده، فلان نامه هم رو امضا کن، فلان جا هم برای ما یه توصیه بنویس، توصیه نامشروع غیر حق. اما وقتی آدم با اشخاص فاسق معاشرت نداشته باشه، غذاشون رو نخوره، نمکگیر نمیشه. وقتی میگه این کارو بکن، میگه نه صلاح نمیدونم، نمیکنم، وظیفه خودم نمیدونم. اما وقتی غذاشو خورده و اون حقی برش پیدا کرده، به راحتی نمیتونه خواسته هاشو رد بکنه، چه بسا خجالت بکشه و بعضی از خواسته های نادرست او را عملا مجبور بشه که عمل بکنه. این یه فایده عام میشه است. معمولا معاشرت با فاسقین و غذای اونها رو خوردن، استفاده از اموالشون، چنین آثار سویی داره. اثر دیگر این است که شخص فاسق معلوم نیست غذاش حلال باشه. اون کسی که بیبند و بار هست، معلوم نیست این غذا رو از کجا به دست آورده، مالش حلال است یا نیست، خمس و زکاتش میده نمیده، آیا این از مال رشوه‌ای، از چیز دیگری ناحقی به دستش اومده. شخص مؤمن هست که آدم اطمینان داره و اعتماد داره که مالش هم حلاله، اما فاسد اطمینانی نداره، چه بسا غذایی رو تناول بکنه و بعد بده فهمه که حلال نبودی. شاید بیش از اینها هم باشد که از بعضی روایات برمیاد که غذای شبهناک آثاری در روح انسان میگذاره. معمولا میگن اثر چی میگن معروفه، میگن اثر وضعی، که البته اصطلاح غلطی است. مثلا اثر طبیعیش بگن یا اثر تکوینیش بگن شاید اولا بوده، اثر وضعی شاید من مناسبتشو نمیدونم چیه، اما به هر حال اصطلاح رایجی میگن اثر وضعیشه. بعضی روایات هست، حالا این مال همه غذاهای حرام هست یا شبهناک هست یا بعضی غذاهای مخصوصه که چنین آثاری داره. به هر حال نفی نمیشه که شاید واقعا هر غذای شبهناکی، ولو اینکه انسان تقصیری هم نکرده باشه، نه خودش و نه اون کسی که غذا رو تهیه کرده تقصیری هم نکرده باشه، ولی ممکنه یک اثر معنوی داشته باشه. چیزهای عجیبی نقل کردم در این زمینه ها، البته این نقلیات به حد یقین نمیرسه، اما از بس زیاد هست به راحتی هم آدم نمیتونه بگه خیاله. یکی از بزرگان حفظهم الله نقل میفرمودند که از یکی از علمای بزرگی که مرحوم شدند که ایشون یه وقت به خانوادهش اینا گفته بوده من حس میکنم یکی دو روز ما داریم میته میخوریم. گفته بوده علیاذ بالله میته چی؟ تفحص کرده بودن این ور اونور، بالاخره بعد معلوم شده بوده که یک حیوانی توی حب به آب افتاد، در ظرف در نجف و اینای ظرف آبشون توی حب بوده، افتاده بوده تو اونجا و بالاخره اون ظرف نجس شده بوده اون ظرف، و از این آب برداشته بودن تناول کرده بودن، اون اثر سوءش رو در روح خودش احساس کرده و چیزهای از این قبیل. از کردم اینا به حد یقین نمیرسه، اما انکار کردنش هم آسون نیست. شاید غذای فاسقین خوردن یه آثار معنوی باطنی داشته باشه که روح آدم رو کدر کنه، ولو خودش آدم متوجه نشه، در ظاهر هم حلال باشه، اما اون فسق اون طرف اثر سوی در متعلقاتش هم گذاشته باشه. ولی اون دوتا اثری که عرض کردم اون دیگه یقینیه که چنین آثاری را داره، معاشرت و هم خوراک شدن با فساق این آثار سو را داره. اینه که باید آدم مواظب باشه که غذای هر کسی را نخوره. باز دیده شده کسانی که خیلی مواظب بودند جایی که مهمانیشو میکردن همه جا مهمانی نمیرفتن، همه غذایی نمیخوردن. شاید شنیده باشید مرحوم کلکازم شخصی بود که حافظ قرآن شده بود به صورت غیبی، داستان معروفی داره همه لابد شنیدید. این میومد تو مدرسه حجتیه، وقتا ما تو مدرسه بودیم ایشون هم میومد اونجا، طلبه سر به سرش میداشتن قرآن ببینن مثلا آیاتش حفظ هست یا نه. حافظ عجیبی بود، آیات از عقب میخوند، شمار نقطه های آیات رو میدونید، چیز عجیبی. ایشون مثلا دعوتش میکردن ظهر بیاد، همه جا نمیرفت، بعضی ها رو مهمانیشون رو قبول میکرد، بعضی ها قبول نمیکرد و خودش نقل میکرد. من البته مستقیما نشنیدم، اما دوستان شنیده بودن، گفته بود بعضی جاها من رفتم غذا خوردم بعد احساس کدورت کردم، یا انواری را میدیدم نمیبینم بعد وقتی اون غذا رو میخورم. به هر حال یه چیزایی هست که ما فوق ادراک ماست. حالا شب جمعه هست، یادی از مرحوم، شب جمعه نیست، شب پنجشنبه است، شب عید است، خدا رحمت کنه مرحوم حاج آقا موسی حائری رضوان الله علیه، ایشون نقل می‌فرمودند که من کتاب جواهر را گذاشتم جلوی این کلگازین. آدم بی سوادی بود، اصلا هیچ الفبای رو تشخیص نمی‌داد. کتاب جواهر را گذاشتم جلویش، گفتم چی از اینا می‌بینی؟ جاهایش رو دست گذاشت، گفت اینا آیه قرآنه. گفتم تو که نمی‌تونی بخونی از رو، حروف بلد نیستی، از کجا می‌فهمی که آیه قرآن؟ گفت اینا نور داره. نگاه که میکنم میبینم اینجاش نورانیست، میفهمم آیه. در حال هم چیزایی هست، حالا ما در خودمون احساس نمی کنیم، نمونش ندیدیم، نباید این کار کنیم. سعی کنیم که با کسانی معاشرت کنیم و غذاشون را بخوریم یا از اموالشون استفاده کنیم یا هدایاشون را بپذیریم که اهل ایمان باشن، اهل تقوا باشن. از هر کسی هدیه نپذیری، تبعاتی ده. از اون طرف هم اطعام هر کسی هم، آدم وقتی بناس مالی داره و خدا بهش عنایت کرده، نعمتی است و اینا میخواد به دیگری بده، خب سعی کنه از این اطعامش حد اکثر استفاده رو ببره، غذاش را و نعمت خدا را به کسی بده که اهل ایمان باشه، اهل تقوا باشه. و این اطعام باعث این بشه که رابطه محبت الهی بینشون تقویت بشه، نه روی هوس‌های مادی. می‌فرماید یا ابا ذر اطعم طعامک من تحبه فی الله، غذات رو به کسی بده که او را در راه خدا دوست می‌داری. دوستش می‌داری، اما دوست داشتنش برای خداست، نه برای دنیا. منشأش الهی است. و غذای کسی را بخور که او هم تو را برای خدا دوست می‌داره. بالاخره اطعام که می‌کنه منشأش اینه که تو را دوست می‌داره. ببین منشأ دوستی چیه؟ تو را به خاطر خدا دوست می‌داره یا به خاطر چیزهای دیگری؟ مهمان کسی بشو که تو را برای خدا دوست می‌داره، و کسی را مهمانی کن که تو او را برای خدا دوست می‌داری. تا اگر نعمتی را صرف می‌کنی، باعث این بشه که اون رابطه محبت فلاح تقویت شده باشه. از راه همین اطعام هم محبت بین شما تقویت میشه. اگر محبت الهی باشد باعث رشد هر دوتون میشه، اما اگر محبت شیطانی باشه باعث سقوط هر دوتون میشه. اطعم طعامک من تحبه فی الله و کل طعام من یحبک فی الله عز و جل. یک نکته کلی که ما از این بیانات استفاده میکنیم این است که غیر از این مسائل ظاهری واجب و حرامی که ما در دستورات فقهی داریم و بسیار هم مهم هست، یه سلسله مطالب دیگری هم در کار هست، یه نکته های دقیق و ظریفی هم هست که اولیاء خدا اینا رو رعایت میکردند و به دوستانشون، به اصحابشون هم سفارش میکردند که اینا رو رعایت کنیم. تنها این که آدم از واجبات عمل کنه و محرمات رو ترک کنه، این کافی نیست برای رشدش، این قدم اول هست. البته امثال بنده در همین قدم اولش هم موندیم، ولی باید مؤمن همتش بلند بشه. فکر نکنیم همین که واجبات رو ترک کردیم و واجبات انجام دادیم و محرم رو ترک کردیم این دیگه بارمون بسته شده، خیلی آدم خوبی شدیم. نه، این قدم اوله. قدم دومش رعایت آداب شرعی و مستحباته که بعضی هاش در همین چیزها آمده. با کی معاشرت کنید، چگونه سخن بگید، غذای کیا بخورید، به کی غذا بدید، با کی خوشرویی کنید، معاشرت کنید و خیلی چیزهای دیگه که جزء مستحباته و کنارگیری از مشتبهات. ولی این هم قدم دومه. هنوز در این مسیر تکامل راه‌های بسیار طولانی وجود داره. اموری که مربوط به توجهات قلبی انسان هست که در هر حالی توجه به چی داره، مربوط به انگیزه های انسان در رفتارشه، که چی منشه این میشه که یک کار مستحب را انجام بده. کاویدن نفس و دل آدم که انگیزش برای کارها چی هست بسیار مسئله مهمی است. ما هنوز ظاهر اعمالمون را درست نکردیم، نمیتونیم برسیم به اینا. و بالاخره مراحل نهایی کسانی است که سعی کنند اصلا توجهشون فقط به خدا باشه، دلشون فقط جای محبت خدا باشه، امیدشون فقط به خدا باشه، ترسشون فقط از خدا باشه و طوری زندگی کنند که کأنهو در عالم جز با خدا اصلا سر و کاری با کسی ندارند، در این حالی که با همه معاشرت میکنند، سخن میگن، زندگی میکنن، وظایف اجتماعیشون رو انجام میدن، اما اونچنان دلشون متوجه خداست که گویا جز با خدا اصلا با کسی سرکاری ندارن. در اون حدیث معراج که یه وقتی میخوندیم برای دوستان آمده بود که وقتی خدا روح مؤمن را قبض میکنه، روح از دست ملائکه پرواز میکنه تا میرسه به عرش الهی. خدای متعال میفرماید از دنیا، او از دنیا اومده دیگه پیش خدا، میپرسه از دنیا چه خبر، قسم میخوره و عزتک و جلالک، از اون وقتی که تو من را آفریدی من هیچ خبری از دنیا ندارم، من دلم با تو بود، توجهی به کسی دیگه ندارم. این خبری ندارم یعنی خبر از چیزی که به تو مربوط نیست، ولی دنیا از اون جهتی که ارتباط با خدا داره اون خبر عن الله هست. به هر حال همچون بندگانی هم خدا گوشه و کنار داشته، شاید هم داره، شاید هم الان هم باشن، هنیان لهم. اگه ما هم قدرت اینا در خودمون نمیابیم، اما اقلا بدونیم چنین چیزایی هم هست، اول مغرور نشیم به کار مختصری که انجام میدیم و ثانیا سعی کنیم همتمون را بلندتر کنیم و از این ظاهر فراتر بریم، بیشتر به دلمون، به روحمون بپردازیم. امیدواریم خدای متعال به برکت اولیاش و به برکت این شب عزیز و این مولود بزرگوار نظر لطفی به دلهای همه ما بفرماید. پروردگارا ایدی ما را در این شب تعجیل در ظهور ولی عصر قرار بده، همه ما را از خدمتگزاران آستان اون حضرت قرار بده. روح مطهر امام را امشب با سید الشهدا محشور بفرما. شهدای ما، شهدای جنگ تحمیلی، شهدای انقلاب، همه را با شهدای کربلا محشور بفرما. این عید را بر همه مسلمانان مبارک قرار بده. الطاف خاص خودت را بر شیعیان امام حسین نازل بفرما. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. همه خدمتگزاران به اسلام را موفق بدار. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. السلام علیکم و رحمت.